شاهنامه و گران مایگان سخنور فرانگیز نامه بخش سوم برنامه ای از رادیو فرهنگ با درودهای گرم خدمت دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ در هر کجا صدا و سخن ما را دارین، امروز در بخش سوم منظومه شیوا و دلنگیز فرانگیز نامه هستیم که بهره جستیم از شاهنامه فردوسی بزرگوار و همچنین تلاشی که استاد بهمن حمیدی داشتن در فرهنگ زنان شاهنامه بهره گرفتیم و از شاهنامه جلال خالقی مطلق تهیه کرده بودن برای فراهم آوردن آن و در بخش سوم اشاره بسیار کوتاهی خواهم داشت با آنچه که در دو سه هفته پیش داشتیم و برای این که بتوانیم پیوندی زده باشیم که پیش و داستان شورانگیز فرانگیز و فرانگیزهایی که امروز در ایران داریم و دیدیم که در سان و گفتگوهایی که داریم فرانگیزها امروز در ایران پیشروان و پیشتاز مبارزه برای دادخواهی و برای آزادی و اشاره کوتاهی خواهم داشت اکنون. هنگامی که سیاوش در توران برای حفظ صلح بوده، پناهنده شدن سیاوش بویی از صلح و آرامش داشته، به دور از جنگ و جنگ طلبی بوده. پیران ویسه که سپهسالار خردمند لشکر تورانیان و افراسیاب بوده، برای اینکه سیاوش رو از گزند حوادث نجات پیدا بده در اون کشور، در شهر توران، به او پیشنهاد می‌دهد که با دختر خود که جریره نام داشته پیوند زناشویی بگیره. جریره مادر بسیار خردمند و فداکار و مهربانی داشته به نام گلشهر و این پیوند هنگامی که گرفته میشه جریره از سیاوش باردار بوده و سپس فرزندی به دنیا میآورد که نام او را فرود میگذارند که خود داستان جریره و فرود را پس از اینکه این منظومه شیوای فرانگیز را برای دوستان برشمردم از هفته های آینده خواهیم پرداخت و چقدر تراژدی و غم‌انگیز است و از سخن از باز فداکاری و دلاوری یک مادر است که نام او جریره بوده. پس از مدتی پیران ویسه وقتی که میبیند قرار است بر علیه سیاوش توطئه چینی بشود از طرف برادر افراسیاب که نام او گرسیوز بوده، پیشنهاد میده به سیاوش برای اینکه تو این پایگاه و جایگاه تو در توران ماندگار باشد با دختر افراسیاب پیوند بگیر. سیاوش شرمگیرانه میگه که من داماد شما هستم، من همسر جریره هستم، اما گلشهر مادر جریره پا به میدان میگذارد و به داماد خود میگوید تو باید در این کشور جانت در محافظت باشه و من که مادر همسر تو هستم میروم برای خواستداری دختر افراسیاب برای تو. سرانجام سیاوش میپذیره، پیران ویسه و گلشهر که همسر او بوده و در اصل سیاوش داماد اونها بودن میروم برای داماد خود به خواستداری برای اینکه نجات بدن یک کشور را، یک انسان را. و خیلی کم اتفاق میفته اصلا در دوران در گیتی که یک خانواده برای داماد خود بروند خواستداری، یعنی پدرزن و مادرزن، اما این کار انجام میشه و از میان دختران سلحشور و زیباروی افراسیاب که از جمله منیژه هم بوده و داستان بیژن و منیژه هم یکی از داستانهای عاشقانه زیبای شاهنامه است که اکنون مربوط به برنامه امروز ما نیست، سرانجام فرانگیز دختر افراسیاب خردمند و زیبارو به همسری سیاوش میاد و سپس فرانگیز شهری در اونجا سیاوش ساخته میشه، نام آن شهر را سیاوش کرد میگذارن که از کردار سیاوش به وجود اومده و این توطئه ها سرانجام به نتیجه میرسه و گرسیوز با بدجنسی و کینه ورزی که داشته، بد کنشی که داشته، بد سیرتی که داشته، میرود به برادر خود افراسیاب، میگه که سیاوش در حال توته و میخواد تو رو از تخت شاهی به زیر بیاوره، خود جای تو بشینه و سرانجام دستور کشتن سیاوش رو میدن. فرنگیز پا به میدان میگذاره، در برابر پدر میسته. در برنامه‌های گذشته اینها را مفصل توضیح دادم و در سایت رادیو فرهنگ و در آرشیو آن در بخش گرانمایگان سخنور این برنامه‌ها نهفته شده. خیلی کوتاه بگم که با دلاوری در برابر پدر میسته، میگه نکن این کارا، کسی که تاج داره سر تاجور دیگری رو نمیبره، تو کشور را نابود میکنی. اما پدر به جای که پند فرزند خود را بشنود، دستور میده که او را انقدر بزنید با شلاق که اون بچه‌ای که در نهان داره در شکم او بیفته و نمیخوام که از نژاد سیاوش در این کشور فرزندی به دنیا بیاد. و سرانجام سیاوش بدون گونه که میدونیم کشته میشه، از خون او سیاوش گل سیاوشان رویده میشه که البته اینها در افسانه ها اومده. و سرانجام خبر این حادثه جانکاه به فرنگیس میرسه که همسرشو کشتن، پدر او افراسیاب همسرشو کشته، نفرین میکنه بر پدر. و میدونیم که سپس پیران ویسه خبردار میشه، میانجیگری میکنه و به افراسیاب میگه از این کار نتیجه نمیگیری، پدری دختر خودشو نمیکشه، نمیزنه. فرنگیس را امان میگیره از افراسیاب، به کاخ خود میبره، به نهانی او را پرورش میده تا اینکه اون بار گرانی که فرنگیس در نهان دل خود داشته بر زمین گذاشته بشود. فرنگیس تمام تلاش‌های خود را انجام داد، برای نجات همسرش به نتیجه نمی‌رسه. با همه رنج دل، با همه درد و شکنجه اینها را تحمل میکنه، برای اینکه میدونسته در نهان دل فرزندی از سیاوش یادگاری باقی مونده. پیران ویسه اون دوران دشواری که فرنگیس باردار بوده از او مراقبت میکنه و سرانجام فرزندی به دنیا میآورد که نام خسرو میگیرد، که روزی نوآیین و جشن نو است، شب زادن شاه کیخسرو است. گلشهر همسر پیران ویسه مراقبت میکنه و خبر زاده شدن این پسر را به همسر میرسونه. زمان میگذره، پیران خسرو را به شبانی میسپاره تا پرورش یابه. سالها به دین گونه گذشت، خسرو قد کشید، نوجوان شد، دلیر شد، پهلوان شد، بی همتا شد. با فداکاری مادر خود که او را از گزند حوادث نجات داده بود، ایستاد در برابر پدر برای نجات او، اما نتوانست سیاوش را نجات بده. پیران میبینه که این جوان بال و پر کشیده، نجات داره، پهلوان شده، تا اینکه روزی پیران خصوصی به شکل مخفی با خسرو یا کیخسرو سخن میگه، میگه تو نژاد تو شاهانه است، داستان زندگی که بر فرنگیس مادر او رفته را برمیشماره برای کیخسرو و او را آگاه میکنه که چه فرزندی است و از چه نژادی است و از چه ریشه است. پیران که چنین میبینه، خسرو را میخواهد که به نزد افراسیاب ببره، افراسیاب او را بپذیره، ستمی بر او روانه کنه. مطمئن میسازه افراسیاب را پیران ویسه در ملاقاتی که داشته که خسرو کینه ای از تو به دل نداره، چیزی از گذشته خود به یادش نمیاد، بیخبره از آنچه که بر سر پدر رفته. او را ما به چوپان سپرده بودیم، او را ما به شبان سپرده بودیم، او سر جنگ و انتقام با تو نداره. و پیران اجازه میخواد از افراسیاب تا او را نزد پدر بزرگ خودش بیاره که افراسیاب بوده و پیمان ببند افراسیاب که بر وی ستمی روا نکنه. افراسیاب میپذیره، پیران شادمان نزد فرنگیس و خسرو میاد و آگاهی های لازم را میده، میگه وقتی که رفتی خودت را به بیخبری بزن، خودت را دانشمند و خردمند نشان نده پیش این. او را نزد افراسیاب میبره، به سر برنهادش کلاه کیان، ببستش کیانی کمر برمیان. افراسیاب چون خسرو را که پسر دخترش بوده، پسر فرنگیس بوده، میبینه شادمان میشه، او را در بر میگیره، در آغوش میگیره. هنگامی که او را در آغوش میگیره، این پدر بدجنسی که پدر خسرو را کشته بوده، حالا نوه خودش را در آغوش گرفته، از توانایی که کیخسرو در اندام او داشته به لرزه میفته. افراسیاب تنش به لرزه میفته هنگامی که کیخسرو را در آغوش میگیره. نبرا پرسشای میکنه که ببینه آیا کیخسرو رنجی از او داره، کینی از او داره. اما خسرو آگاه بوده، خردمندانه پاسخ میده، میگه من در کوه بودم، پیش چوپانان و پیش شبانانم، زیاد نمیدونم. خودش را به این گونه نشون میده. افراسیاب وقتی که اینها را میشنوه اعتماد به دست میآوره. افراسیاب که به او خوشبین شده بوده، دستور میده تا او را باز به مادر بسپارن، به فرنگیست بسپارن، و به همان شهری که سیاوش بنا کرده بود و نامش سیاوش کرد بود ببرن و آنچه که نیاز دارن در اختیارشون قرار بدن. فرنگیست شادمانه، این مادر شادمانه. فرنگیس و کیخسرو به آن شهر میرسن، شهری که همسر فرنگیس آباد کرده بوده چون بهشت، پدر کیخسرو. فرنگیس و کیخسرو هنگامی که به آن شهر میرسن با استقبال همگانی مواجه میشن، همه پذیرای اونها هستن، همه بر آنها آفرین میگوین، تا اینکه زندگی ادامه داره، تا خبر به ایران میرسه. شبی گودرز کشوادیان، از سلسله کشوادیان. اگه دوستان یادشون باشه و این گفتارهای ما را دنبال کرده باشن، در داستان کوک کوهزاد یا کوهزادنامه، کشواد و میلاد اگه دوستان یادشون باشه در اونجا حضور داشتن. کشواد پدر گودرز بود و گودرز پدر گیو، که گیو سپس داماد رستم شد و بانو گشست پیوند گرفت و بیژن بود که از نهان بانو گشست به دنیا آمد. اما وقتی که گودرز در خواب این را میبینه که خسرو فرزندی از سیاوش در توران زنده هست، پسر خود گیو را صدا میزنه. گیو دلاور نامدار ایران، داماد رستم، برای یافتن فرنگیست رو به توران میآورد. 7 سال در دشت و بیابان و کوه در پی آنها میگرده تا اینکه ناامید میشه. پس از 7 سال به تنهایی، تا اینکه پس از میگن همیشه در اوج ناامیدی بسی امید است. روزی که دیگر گمان برده بود که هم فرنگیس، هم خسرو، هم سیاوش کشته شدن، در کنار چشمه‌ای دلاوری برومندی چون سیاوش، اشک در چشم گیو جمع شد. یاد سیاوش افتاد، پهلوان سپاه بود سیاوش، پسر کیکاووس بود سیاوش، و داستان سیاوش و سودابه را هم که همه شنیده ایم. آوازه داشت در دنیا سیاوش، پیام آور صلح و آشتی بود سیاوش. میبینه جوانی در کنار چشمه است. گیو در میابه که او باید کیخسرو باشه. کیخسرو هم بر میگرده، میبینه پهلوانیست، خودشو معرفی میکنه. گیو را چون شنیده بود از مادر این داستانها را، تو گویی که میشناسد از قبل گیو را، شادمان میشه. همدیگر را در آغوش میگیرن، این دو پهلوان نامدار ایرانی. سپس آن دو هنگامی که به هم نزدیک میشوند، به شهر سیاوش کرد میروند به ملاقات فرنگیز. پس از آن کیخسرو و فرنگیز از توران به سوی ایران حرکت میکنن. اما داستان طولانیست و به همین سادگی این اتفاق نمیفته. داستان را تا همینجا داشته باشیم و پیدا شدن کیخسرو و فرنگیز توسط گیو. پس از 7 سال که در کوه و دشت و صحرا و از این شهر به اون شهر در دنبال اون بود و در اوج ناامیدی آنها را پیدا کرد، ادامه داستان را خواهیم گفت و از تلاش‌های فرنگیس چش نپوشین که اگر او نبود نمی‌توانست کشور ایران پادشاهی داشته باشد که نام او کیخسرو باشد، که منشور جهانی حقوق بشری که امروز ما بر سر می‌زنیم و داد می‌زنیم، هوار می‌زنیم که این است، کیخسرو می‌نویسد در یک پیام که اگر حالا فرصت شد اجازه داد من در ادامه برنامه‌ها اون منشور کیخسرو هم که ثبت شده است و در شاهنامه در اختیار هم است برای دوستان میخونم. و پس از این که در اوج قدرت بود گفت مادر، اطرافیان، بزرگان، خردمندان، من ادامه بدم قدرت را، آغشته میشم به گناه و باید در اوج خود را کنار بکشم و هرچه دیگران از اون میخوان که این کار انجام نشه اون نمیپذیره، قدرت را میسپاره به دیگران، با اینکه میتوانست است تا پایان عمر پادشاه باقی بماند. پس با یارانش، با گیو که او را نجات داده بود، با روحام، با بهرام، روحام باز هم برادر گیو و پسر گودرز بوده، و با یاران دیگر میروند و سپس در کوه و سرمای زمستان یخ میزنن و از دنیا میرن، اما نام میمونه، نام فرنگیس و فرنگیس ها. شنیدیم امروز تمام گفتگوهایی که من داشتم از رادیو فرهنگ با فرنگیس های امروز ایران بودن که تلاش میکنن برای نجات همسرشون، فرزندشون، به آب و آتش خودشون رو میزنن برای اینکه گفته باشن نه به استبداد، به ظلم، و گفته باشن آری به زندگی و آری به دادخواهی و انسانیت. ادامه برنامه هفته آینده بخش چهارم، بخش شیوا و شیری نیست، اتفاقا از این دوران رنج و غم سپری شده، یک نکته بسیار زیبا نهفته است. با آنکه سیاوش برادری دیگری داشته ناتنی به نام فریبرز، چون سیاوش و فریبرز هر دو از فرزندان کیکاووس بودند، خواهیم دید که فریبرز که می شده عموی کیخسرو چگونه وقتی که دیدار داره با فرنگیس از او خوشش اومده، و چه صحنه زیباست اینجا، این خواستاری از فرنگیس برای فریبرز و نقش کیخسرو در این زمینه، نقش رستم پهلوان کهنسال ایرانی در این داستان چگونه است که سپس داستان به خوبی تمام میشه. هرچند که همطور که گفتم این نافرجامی وجود داره که قدرت رو میسپاره و میروند در کوه و سرما و زمستان کشته میشوند. به مهر و شادی میسپارمتون و بخش چهارم رو هفته آینده باز در خدمتتون خواهم بود.